بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون از دیدگاه تخصصی قدرت و فوق تخصصی قدرت در پاسخ دادن به سوالات افراد دیابتی بود که 10 سوال مشهور متداول اینها و مبتلا بهشون رو داریم پاسخ میدیم با فرمایشات دکتر محمد عباسی فوق تخصص قدرت و حواشیی که بر این فرمایشات زدیم در ضمنش توضیح دادیم. سوال ششم، فرزندم 13 ساله است، اخیراً به دیابت مبتلا شده. من و مادرش هیچ کدام دیابت نداریم، نه دیابت بیمزه، نه دیابت به نوع قند شیرین، نه نوع 1، نه نوع 2. شما درمان با انسولین را برای فرزندمان توصیه کردی؟ آیا راهی برای درمان با داروهای خوراکی وجود دارد یا ندارد؟ ضمناً در مدتی که انسولین تزریقی به بچه 13 سالمون میزنیم 24 ساعت دوبار، بچه‌مون دچار ضعف، عرق سرد، سرگیجه، تپش قلب و احساس گرسنگی شدید شده است. علت چیست؟ جواب: چون فرزند شما دیابت نوع 1 یعنی قند بیمزه که عامل ژنتیکی دارد می باشد، به نسبت دیابت نوع 2 عامل ارث در دیابت 2 کمتر است، یعنی دخالتش کمتر، لذا دیابت نوع 1 از نظر علم جدید صرفاً بستگی به تزریق انسولین دارد. مگر بعدها انقلاب دارویی شود و با ایجاد سلول‌های بنیادی، پانکراس و لوزالمعده کودک شما متحول شود و به طور طبیعی ترشح انسولین نماید. ضمناً پدر و مادر محترم، علائمی که به خاطر تزریق انسولین بیان کردید می تواند نشانه افت قند خون فرزندتان باشد. در این موقع باید یک قاشق پلوخوری عسل در یک لیوان آب جوش ولر مصرف شود و یا یک لیوان آب سیب تازه مصرف گردد. نظر ما این است، نظر زیایی این است گرچه بعضی از فوق تخصص های قدرت مثل دکتر محمد عباسی و سایرین در داخل و خارج کشور گویند در این مواقع باید با دو یا سه حبه قند یا یک قاشق غذاخوری عسل و یا یک فنجان آب میوه این علائم برطرف گردد. باید دانست در صورت تکرار این علائم که نشانه از کاهش قند خونه، یک، گاهی عدم مصرف میان وعده غذایی به توسط بیماران دیابتی است که قبلا توضیح دادیم. دو، ورزش های طولانی مدت بدون میان وعده غذایی. سه، مصرف بیش از دوز مورد نیاز به انسولین، یعنی زیادتر از مقدار لازم انسولین تزریق میکنی. مثلا باید یه واحد تزریق کنه، این دو واحد، سه واحد، مثلا 60 واحد تزریق کرده، تصور فهمونی این ضعف شدید میگیره. اینجا بعد هر تزریق باید یک هفته از نون خشک بخوره یا یه مش چارمغز خام، پسته خام درختی، بادوم خام، شیرین درختی، فندق خام و بادوم هندی خام، مثلا یه ریز مغزی باید بخوره بعدش. این هم مصرف دوز داروش بالا بوده، هم ورزش سنگین یا کار پرتحرک انجام میده. هم به شما عرض کنم که میان وعده غذایی نمیخوره. خب اینجا ضعف عمومی بدن شدید میشه، چون قندای اضافی خونش بیشتر میسوزه. ضعف مفرط و شدید عارض میشه و عرق سرد ایجاد میشه مؤمنان و گاهی هم دست و پاش لرز میگیره. این تب و لرزش ناشی از کاهش کالری بدن و انرژی بدنه. این هم تمام شد. سوال هفتم، بیماران دیابتی برای مراقبت از پاها برای اینکه مبتلا به پوسیدگی بافت، پرانتز باز، پوست، بافت پوست، بافت گوشت و عضله، بافت استخوان، برای اینکه به پوسیدگی بافت و زخم‌های قنقاریا مبتلا نشوند چه نکاتی را توصیه می‌کنید؟ جواب: افراد دیابتی باید در مورد شستشوی پا و چرب کردن پا خرید کفش، کفشاش نباید دهنش تنگ باشه، باید انگشتای پاش تو دهن کفش آزاد باشه، این دمپایی راحت باشه. و گرفتن ناخون، ناخوناشون رو نباید از ته بگیرن، چه دست چه پا، باید ناخوناشون رو بذارن بلند بشه و از بالا بگیرن. نکات ذیل رعایت شود. الف، کفش ها تنگ نباشن، کفش ها به نوع نعلین یا دمپایی یا صندل نباشد، کفشی باشد که روی پا را بپوشاند، یعنی کفشای دهن گشاده جلو بسته. کاملا تخت باشه، پاشنه بلند نباشه که فشار اضافی روی انگشتان نیاد. پاشنشم بیشتر از 2 سانتی متر نباشه. در تخصصی آناتومی حرکت اونا میگن بیش از 2 سانت نباشه. حالا اینجا اشتباه چاپیه، این بزرگوار دکتر محمد عباسی 3 سانت نوشته، نه 2 سانت، بیشتر از 2 سانت نباشه. در بحث آناتومی حرکت دکترای ورزش و در بحث دیسک و سیاتیک و دردهای مفصلی و مچ پا، کسایی که نیاز به کفش طبی دارن، دمپایی طبی دارن، پاشنه پا نباید خشک باشه مثل چوب یا مقوای فشرده یا پلاستیک فشرده، و نباید مثل ابر، دمپایی ابری یا اسفنجی اینقدر نرم باشه، هر دو غلطه، باید به صورت طبی باشه، مثل فنر عادی، تصاحب فهمونی؟ که ضربه های رفلکس، برگشت ضربه از زمین به پا، ضربه گیر باشه، در ضمن قوس پا و قوس کمر رو زیاد نکنه تا فشار اضافی روی انگشتا نیاد که بعد ناخونا رو به جانبی بره و حالتهای فرو رفتن تو گوشت و پوست بره. تصاحب فهمونی؟ مؤمنا نه با انگشت را بره مثل بچه خوردوها، نه نوک کفشش تنگ باشه، نه پاشنه کفشش از 2 سانت بیشتر نباشه، یادتون باشه 2 سانتیمه. مطلب دیگه همینجا باید رعایت کنه، وقتی میخواد کفشش بپوشه قبل از پوشیدن، دیابتی باید کفشش بتکنه بعد کفشش بپوشه. چرا؟ به خاطر اینکه خار و خاشاک عادی، خار که بمونه یا سوزن و سوزن تگه، هم چیزای عادی مثلا سنگریزه ریز، مثلا این برگی که افتاده، پوست اینا حساسه، عوامل انعقادیشون کمه، کوچکترین خراشی زخمای عفونی میشه و خیلی دیر خوب میشه در دیابتی ها. لذا همیشه میخواد کفشش ببوشه، اول کفشش بتکونه بعد کفشش پاشو تو کفش کنه، همیشه ها. این خیلی مهمه ها در بحث رعایت اصول ایمنی. حالا این در دیابتی ها انقدر مهمه، این کسایی که مثلا در نیروگاه های برق هستن و قسمت پست های فشار قوی 16 کیلووولت به بالا، 70 میره 450 570 همجور میره بالا، این کابلای فشار قوی، اگر این کارمند یا کارگر یا تکنیسیان یا مهندس میخواد بره این کابلای فشار قوی رو اوورهال کنه یا مقرهای مرکب یا کامپوزیتش رو مثلا اصلاح کنه، حالا اگر از سمتری به بالا، از سمتری مونده به کابل فشار قوی، اگر این ته کفشش رو قبل از این که بره بالا معاینه نکنه تو کفشش، ته کفشش مثلا میخ باشه، سوزن تگر اینا باشه، یه مرتبه اتصال برقرار میشه، این آهن رو با بلندش میکنه، میچسبونتش به کابل فشار قوی، جزغاله میشه، دود میکنه، میفته پایین، لباسای کارش و کفشش میمونه، اصلا هیچی ازش نمیمونه. پس در بحث چجور اونجا اینقدر مهمه که مثال برقی زدم، تو بحث کابل های فشار قوی باردار چیزی حتی لباس ایمنی می پوشیم که قبلا تذکر دادیم که از الیاف نقره و نایلونه که برق رو رد کنه، شخص دچار برق گرفتگی و جزغالگی نشه. حالا اینجا در دیابتی هم اینقدر مهمه، از قصد اون مثال زدم در دیابتی ها اینقدر مهمه، در ما یکم راه رفتن و مشکل میشه، بعد میگیم خلق الانسان و ضعیف و کفشون در میان میتکن یه سریزه ریز نمیذاره من درست را برم. اما در دیابتی مشکل آفرینه، زخما عفونی میشه، دیر خوب میشه، تشدید میکنه زخمای قانقاری ها رو، بعد رنگ پوست پا برمیگرده نیلی رنگ میشه، مشکلات بعدی حتی سیاه شدن گاهی پیش میاد اگر رعایت بهداشت فردی نکنه و روز در میون با ضد عفونی قوی مثل اون ساولون شستشو نده، از ضد عفونی های قویه ساولون. پس مطلب دیگه چی همونجون در ارتباط با کفش؟ موقع پوشیدن کفش قبلش با تکان دادن از عدم وجود جسم خارجی در کفش مطمئن شود. خونهای مردم مؤمنا اکثرا فرشاشون فرشای ماشینیه، موکتاشون هم که معلومه که ماشینیه، نخهای نایلونی و پلی استریله. آدمای سالم ضریب اصطکاک میره بالا، ضریب جریان الکتریسیته ساکن میره بالا، کف دستا و کف پاها، دستا و پاها اینا غدد چربی نداره، فقط غدد عرقه. چون اصطکاک هست و الکتریسیته ساکن هست و بالا هم هست، این مقدار ترشح عرق علیکم السلام همه بخار میشه، لذا دچار خشکی کف پا میشن. و دیابتی ها اصلا کمتر عرق میکنن و گاهی اصلا کف دست و پاشون عرق نمیکنه. حالا با الکتریسیته ساکن مؤمنا ضریب خوردگی کف پا و خشکی پوست بیشتر میشه، ترک ترک میشه، حالت لانه گزینی باکتری ها و میکروب های مضر میشه، ایجاد زخم میکنه و خون میاد و این برای دیابتی خطره. برای افرادی که آلرژی یا حساسیت پوستی دارن همیشه با ناراحتی را میره، ولو چله تابستون باشه هی باید با پماد عاده یا پی که رو شمع آب کنه لایه ترک های پاش بچه کنه، یا بعضی ها با وازلین، گلیسرین یا پارافین شمع، حالا سه باید چرک کنن. پس در دیابتی ها باید با دمپایی طبی در حالی که جوراب نخی دارن، جورابشون نایلونی یا نخهای پلی استریل نباشه، باید روی فرشای ماشینی و موکتاشون با دمپایی طبی را برن در حالی که جورابی نخی پوشیدن. در منزل از دمپایی فرش استفاده شود، ولی چند تا قید زدم براتون یادتون باشه. دمپایی طبی در حالی که جوراب نخی کامل پوشیده، و هر دو روز و یا هر روز جوراب نخی را عوض کند. این هم یه سری مسائل تخصصی پوست داره و یه سری مسائل باکتری شناسی، میکروب شناسی داره و یه سری مسائل حرکتی، آناتومی حرکت داره دیگه، من اینا رو نمیگم دیگه، همجور قیچی کردم همه رو. پس اینجا هم حاشیه بذاریم، در منزل از دمپایی رو فرشی استفاده بشه، چه دمپایی و به چه کیفیتی. این که گفتم و یا هر روز عوض بشه مؤمنا، به خاطر اینکه گاهی پاش زخم داره، حالت های قارچی شده، اینجا هم باید شستشو بده، خشکم باید کنه، ضد عفونی کنه، بعد پاشه تو جوراب نخی کنه، چون گاهی ممکنه مایعات خونی پس بده مؤمنه، باید عوض کنه، اگر نه همونجا باز عفونت بیشتر میشه. تصور شد مؤمنه چی شد؟ اگر زخمم شده روز در میون با محلول ساولون شستشو بده. مطلب بعدی در رابطه با شباست، هر شب با آب ولرم پاها را از مچ پا به پایین شسته. باز قربون همین مسلمانای نمازخون به از مستحبات قبل از وضو اینه که مچ پات بشوری دیگه با کف پایین رو بفهم. حتی آدمای سالم هم دیگه قارچه لای انگشتان نمیگیری، نمیخواد وسواسی کنی تا این بالا میشونی، نگفتیم بیا برو شنا کن، نه همین کف پا رو که میشونی تا مچ پا مؤمنا میشوری. مثلا فشار خون هم داری یا حرارت زیاد شده داری بیماری آتش میگیری پشت سرم آب بخوری، کف پات مؤمنا با آب سرد بشور. حالا اینا دیابتی ان مؤمنا با آب ولرم، با آب سرد بشی فشار خونت هم میاد پایین، میاد رو 12، تشنگیت هم برطرف میشه، هی پشت سرم یه پارچ آب نمیخوری که آتش کاذب باشه. اونا باز دلیلای دیگه جای دیگه داره. هر شب دیابتی ها با آب ولرم پاها رو از مچ به پایین شسته و پس از خشک کردن اونها رو با وازلین طبی چرب نمایی، از داروخونه بخر وازلین طبی، فلهی ملهی نخری ها، این دستمال کاغذی های فلهی که هر میکروب و هر قارچی داره، طرف اینی به چشمش میذاره تراخم میگیره، شوخی نمیکنم. شما حتی مثلا استرلیزه حق نداری تو چشمت بزنی، آه چشمتو ببر حالا بگی چشمتو پاک کن. دستمال یا چیزای دیگه چه ضد عفونی بشه چه نه لازمه تو چشم بزنی که همون ضد عفونی هم باشه چشمت ملتهب میشه. این دستمال کاغذی ها هیچ کدومش بهداشتی نیست، اینجوری میگم بهداشتی، اگر نه میکروب کشی و گندزدایی و پرتوزدایی نشده، حالا به تو این دستمال کاغذی 1000 تومان 2000 تومان میده، اونا هزینه بره، این دستمال کاغذی باید به 30000 تومان بده. بحث گندزدایی و پرتوزدایی و اشعه گاما و بتا و این حرفا، اینا همجور بهداشتی یعنی کثافات ظاهری میبره. بعضی ها بعضی حرفای خوب زدن، گرچه حرفای چرت هم زیاد دارن، ولی گاهی بعضی حرفاشون خوبه. حالا یکی از حرفای خوبشون مثلا اینه که چون گفتم حرف چرت هم زده اسمش نیم برم، ولی حرف چرت زیاد زده. یکی از حرفای خوبش اینه که میگه دکترا در زمان ما که اون وقت این زنده بود، زمان شاه بود، هنوزم ادامه داره، اینها با کثافت نظافت میکنن. همین کلمه رو میبینیم خیلی سوپری، راست میگه حرفش درست. دکترای در زمان ما با کثافت نظافت میکنن. حالا هر چی دوست داری بگو، هر بیمارستانی هر درمانگاهی دوست داری برو، مثلا سالون برمیداره یا ضد عفونی های دیگه مثلا، خب میزنه، بعد اینجا خون ریخته از یه مریضی، اونجا ادرار ریخته از یک مریضی، اونجا تهوع کرده یه مریضی، از این سر سالون به اون سر سالون چای میکشه، با کثافت نظافت میکنه. با دید ظاهری شما دیگه عین نجاستی نمیبینی، اما همه جاش آلوده است. بعد دستمال برمیداره، صد تا اتاق هست، همه اتاقا میزاره میکشه، یه مریض دماغش خون اومده، یکی دستش خونی بوده، یکی مثلا ادرار کرده، دستمال ادرارش بشین بالا، کیسه ادرار عوض می‌کنم، شوخی نمی‌کنم، سن دارم. خیلی دستمالو به همه میزا می‌زنه. دیدی مؤمنا چه تکنیسیانش باشه، چه انتر باشه مال. چه مصیبتی گرفته هاشم در داخل و خارج کشور. همینه، بهتون نید همینه. بله حالا بعضی این کارگرای آستان قدس رضوی عباسی شیخا تو گوششون گفتم اینا یه ضد عفونی میکنن، هر چند هفته یک بار مثلا یا هر چند روز یک بار این شلنگای آب پرزور همه جا رو مثلا با آب میشورن. بابا الان اینجا مذهبی هم اگر من شما بیمارستان درمانگاه من که ندیدم، شما دیدین سلام برسون. خیلی جا با لباس شخصی رفتم و دیدم این جمله درسته. مؤمنا زمان شما هم بیمارستان مهر رفتم، حالا همین کلمه ای که گفتم نمیدونم کجا نوشتم، هر وقت اینا قطع شد بعد اسم اون آدم هم میبرم، حالا به خاطر اینکه جرقه سیاسی نشه اسم اون آدم نمیبرم. این حرفش ولی خوبه، حرفای چرت هم داره. حالا بعد بهتون میگم صرف این مباحثه تموم شد. خب از چپ ببین، گفتیم کف پا رو چپ کنه، کف پا مخصوصا این پشت پا ترک زیاد میشه. نگفتیم لای انگشتار چپ کنه، شخص دیابتی نباید لای انگشتای پاشو چپ کنه، نباید، چون خود رطوبت اضافی از عرق یا آباب کشی خود اون محل مناسبی برای رشد باکتریا و قارچه است. وقتی چرب کنی لای انگشتارا بدتر میشه، میکروبی تر میشه، قارچش بیشتر میشه، پوسیدگی بافتش بیشتر میره بالا. اینم خیلی مهمه مؤمنا، از چرب کردن بین انگشتان پا خودداری کنند. بین انگشتان پا کاملا خشک باشه. حالا اگر کسی مثلا عرقوه زیاد عرق میکنه، اینجا لای انگشتان پاش پنبه های استرلیزه یا پارچه نخی بذار، یا گازهای استریل از داروخونه غیر روغنی یه بار مصرف ها کوچیک کوچیکه بخره، اینجوری به صورت زبدری لای انگشتای پاش بذار، حتما حتما، تا زخم نشه، پوسیدگی بافت پوست پوش پیش نیاد. مطلب دیگه، ناخونهای پا رو از ته نگیرن، از بالاتر بگیرن. گوشه های ناخونم که دو طرف هر ناخونه بلند نگه دارن، چون اگه خیلی کوتاه نگه دارن گاهی میزنه توی پوست و گوش، این کار نشه. اینم توضیح. مطلب دیگه، بیماران دیابتی غالباً اگر کنترل قند خون نکنن و یا بدخور باشن یا کسی به اینا رسیدگی نکنه، اختلال در دید به نوع تاری دید میگن، تاری دید، چون که خونریزی قسمت شبکیه دارن، حالا باید دیگری کمکش کنه در ناخون گرفتن. من خودم کمک کردم، اما مؤمنا بهتون بر نخوره بگی من کیکم، من کیکم چی درس خوندم برام ناخون اینو بگم، نه، اما کمک کن ثواب داره. ارحم ترحم. اگر اختلال بینایی دارید، اگر کسی دیابتیه اختلال بینایی هم داره، توضیح دارم چجور برای گرفتن ناخون از دیگران کمک بگیری، حالا دیگر هر آدم عاقلی باشه، از فامیل از غیر فامیل. برای معاینه کف پا نمیخواد خیلی اینجوری خودت خم کنی، چون کسی که دیابتی داره قندش بالاست، خب اگر خیلی خودش خم کنه، هر نوع فشار اضافی، علیکم السلام، هر نوع فشار اضافی که به خودش بیاره چند بدی داره. دوتایی که خیلی آسونه اینه، هم درد قلب میگیره و هم خونریزی چشم. بوده کسی که دیابتی بوده قندش هم کنترل نکرده، تو توالت، ببخشید لفظم بد میشه، تو توالت زور اضافی زده، خونریزی داخلی شبکیه پیدا کرد. لذا همیشه باید مزاجشون ملین باشه، و همچنین این توالت فعلا توالت فرنگی باشه فعلا، تا یبوستش درمان کنیم. این توالت های چمپانتهی باشه و زیادم باشه، چند بیماری مؤمنا میگیرن، فشار اضافی هم رو قلب میاد، رو چشمم میاد. خیلی مواظب باشی، واسه آدم های سالم تعجب میکنم، حالا دارم واسه دیابتی ها صحبت میکنم. لذا حالا میخواد مثلا ببینه کف پاش زخمی یا نه، نمیخواد مریض خودش خم کنه، آینه بگیره، آینه بگیره، اینجوری کف پاش نگاه کن، لای انگشتش ما نگاه کنه با این دست جدا کنه، لای انگشتش با آینه نگاه کن، لازمی زور بزنه خمشه، مخصوصا سنین 60 سال به بالا. برای معاینه کف پا از آینه و برای تعیین درجه آب برای شستشو از آرنج استفاده کنید. ببینید آب داغه یا چی عمو؟ ولرمه. اینجا نیست پوستش نازکه و شریان اصلی و عصب رد شده، سریع متوجه میشی. دیدی مومن آگاهی جایی دستت خورده بخاری تو خونه، حواست نبوده، مثلا لباست کم بوده زیر پشت، تو دیجه کن کف دست دیگه کم دیرتر. تصور فرمودید ها کف پا باز دیرتر برای معاینه کف پا از آینه و برای تعیین درجه آب که ملول باشه ولعن باشه از برای شستشو از آرنج استفاده. آب خیلی یخ نباشه، داغ نباشه، خواهی بره استحمام کنی اینها. کفای پا، کسایی که دیابتی هم کفای پا یا زخماشو تا مچ پا اگر پینه بسته انگلک کاری نکنم، به قول مشهدی ها کخ نریزن، دستکاری نکن، علیکم السلام ورحمت الله، بلکه پیش متخصص قدرت برن یا کسی که تکنسیانه یا انتر مسئول شستشوه، چون گاهی زیر پینه ها عفونته و شخص مریض خیال میکنه مثلا پلاسمای خونه یا مایعات خونه یا زرد زخمه، بی تفاوت میشه و این عفونت از زیر پیشرفته تر میشه، بافت عضله و استخوان رو درگیر میکنه. که گاهی تو دیابتی ها بوده مؤمنا، این پا قد شده، اسمش نمیخوام ببرم از شهر رضا اصفهان، این پا مثلا قد شده مؤمنا، خب توی قلم استخون خالیه، سهلت استوانه ای، این سر چوب فتیله میبست حاجه ها، پارچه های استریل توی قلم میکن که عفونت ها رو بکشه بیرون، بالاتر نزن، آخرم مردش هایی اومد بالاتر. منظورم اینه که مؤمنا این کلمه ای که این آقا میگه خیلی مهمه، از دستکاری پینه ها، زخم ها و تاول های پا افراد دیابتی خودداری کنن و به پزشک مراجعه کنن. چه پزشکی؟ پزشکی که متخصص هورمونه یا متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرته، چون گاهی زیر این پینه ها و زخم ها عفونت هست، چرک هست، اون مؤمنا مایعات خونی یا زرد زخم نیست. سوال هشتم که سوال اختصاصی بانوان دیابتیه، اعم از دختران و زنان، چه ازدواج کرده چه غیر ازدواج کرده، این سوال اختصاصی بانوانه. مثلا سوال کردن مدت 3 سال دیابت دارم، انسولین تزریق میکنم، در صورتی که قصد بارداری داشته باشم، بخوام حامله بشم، چه اقداماتی باید انجام بدم؟ ضمناً بعضی مواقع هم دچار خشکی پوست و یا خارش پوست بدن و یا خشکی پایین تنه، فرج، واژینال و یا خارش واژینال می شوم، علت این چیه؟ معلوم شد مؤمنا مال پایین تنه. جواب: خانم های دیابتی نبایستی حاملگی های ناخواسته داشته باشن و از 3 ماه قبل از بارداری باید قند خون آنها کاملا کنترل شه، از آنها معاینه چشم پشت کره چشم که خونریزی نکرده باشه و همچنین تست تیروئید که پرکاری یا کمکاری تیروئید هم نداشته باشن. این تستش باید دقیق باشه. چرا؟ چون در زنان عادی که دیابتی نیستن گاهی دیابت حاملگی میگیرن، تا چه برسه کسی که خودش دیابت داره میخواد باردارم بشه. شنیدین مؤمنا دیابتی هنگام حاملگی تو بعضی زنان هست، لذا باید زیر نظر متخصص بیماری های زنان باشه، مثل خانم دکتر تکلو، مثل خانم رحیمی، مثل خانم مثلا صدیقه آیتی، اینا همه از افراد با سابقه تو مشهده. از عوارض دیابت در خانم هایی که خشکی فرج قول امروزی ها خشکی واژینال دارند و در صورت بالا بودن قند خون ممکن است بانوان دچار قارچ محبلی بشن. قارچ محبلی، خارش محبلی، سوزش محبلی، زخم محبلی. حالا اینجا قارچ محبلی، اقسام قارچ ها ما داریم، صد و خورده ای صفحه یک کتاب تخصصی مطالعه کنیم. تازه انواع قارچ ها در روی سطح پوست و یا جای دیگه بدن میتونیم تحقیق کنیم. حالا یکی قارچ پایین تنه یا کشالران یا واژن یا واژینال، ممکن است بانوان دچار قارچ واژن، واژن یعنی محبل، شوند که با مطرح کردن موضوع با پزشک متخصص زنان و زایمان یا بیماری های پایین تنه یا بیماری های زنان میتونن اینا رو درمان کنن، حتی مقدور پیش زن برن. این مال سوال اختصاصی بانوان دیابتی. یه سوال اختصاصی هم مردان و پسران دیابتی دارم. سوال میکنن من دیابت دارم، مدتی هست که این سوپر فنرم سوپر شل شده، یعنی ناتوانی جنسی دارم. خب ازدواج قانونی و شرعی کردم، نمیتونم میخ اسلام را در زمین فرو کنم. این دیگه به شیخی یادم خستگیتون در آخر مباحثه. جواب دیابت عده‌ای از مردان دیابتی را دیابت نوع دو مخصوصا قند شیرین، عده‌ای از مردان دیابتی را به ناتوانی جنسی مبتلا می کنند. حالا باید ببینیم این دیابتی فقط ازدیاد قند داره و این ازدیاد قندش به بدخوریه، پفتلخوریه، نمک زیاد و شوری زیاده، چربی زیاده و چیزای دیگه قبلا توضیح دادم جلسات سوم و دوم، یا نه این دیابتش نوسانیه و ناشی از استرسه و او چیزای دیگه که دیروز توضیح دادم، و یا اینکه نه جوش و جلا میزنه و آسانسای شیمیایی هم میخوره. به قدری این سوپر شل میشه مثل اینکه زنی کنار زن باشه، لا حرکتو، حرکت یختو، از بیخ حرکت نده. گرفتین مؤمنات چی شد؟ یکی از اینا مؤمنا گریه میکرد، در ضمن اینکه اینجوری هم میکرد، بعد گفت مگر حاج آقا یه چوب بستنی ببندم بتونم یه خاکی به سر کنم. رضا اینجا چی میگی؟ مؤمنا بیشتر نمیتونم توضیح بدم، پیش متخصص دستگاه تناسلی و متخصص قدرت باید برم، موضوع را جهت درمان با پزشک معالجتان در میان بگذارید. اینم تموم. سوال نهم
جواب نداریم
دیگه، نمیشه آخر، خیلی سوپر حلاله نمیشه دیگه. سوال نهم، مدت 15 سال است دیابت دارم، اخیراً لاغر شدم. معمولاً مؤمنات چشماشون میره تو گود، شقیقه‌هاشون میره تو گود، پوستشون حالت بیرمقی و پیری میشه، لپاشون میره تو گود، پوست بدن غالباً خشکه، بالا تنه غالباً لاغر میشه، پایین تنه پاها غالباً ورم میکنه و چاق میشه. ورمش ناشی از کمکاری تیروئید نیست، بلکه ناشی از کمکاری کلیه و کم کم داره کلیه‌هاش توقف پیدا میکنه. اون اوره و نسوج سموم دیگه بین نسوج بافتی عضلات داره رسوب میکنه، لذا کم کم محتاج دیالیز میشن. لذا حتما باید قندشون چیکار کنن؟ کنترل کنن. داشتم سوال پرسشگر رو توضیح دادم، چرا اینجوری سوال کن؟ شکل بدنشو کلا توضیح دادم. اخیراً لاغر شدم و با اینکه رژیم غذایی و مصرف قرص های ضد قند را دقیقاً رعایت می کنم، خونم کنترل نمی شود، غلظت خونم رفته بالا. شما راه چاره را تزریق انسولین دانستید؟ انسولین را هم تا کی باید بزنم؟ آیا انسولین وابستگی به دارو ایجاد نمی کنه؟ وابستگی به دارو یا به اصطلاح تخصصی داروشناسی عادت دارویی. چون وقتی عادت دارویی مریض پیدا کنه، ضریب عوارض سوء ناشی از داروهای شیمیایی بالا میره و ضریب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی هم در بدن بالا میره. حالا پرسشگر این سوال کرد آیا عارضه نداره؟ پرسش تعجب. حالا جواب، برای شما بهترین راه کنترل قند خون فعلا تو جهان معاصر داخل خارج کشور تزریق انسولینه و ممکنه تا آخر عمرم به همین گونه نیاز داشته باشی به تزریق انسولین. وجدانن خسته آوره و شخص دیابتی همش بدنش سوراخ سوراخ شده دیگه خسته میشه، گاهی پرت میکنه انسولین یکیرم، یه روز دو روز که نیست که همون. بعضیشون یه بار در 24 ساعت نیست که میبینی چند واحد باید تزریق کنه، خسته کننده است، وجدانم خسته کننده است. و ممکن است تا آخر عام همان گونه که به غذا نیاز دارید به انسولین نیاز داشته باشید و این وابستگی به دارو نیست. از نظر علم جدید محتاج به انسولینی، مضطر به انسولینی، از باب حکم ثانوی برای رفع اضطرار. عوارضی را که بعضی از افراد ناآگاه که فوق تخصص قدرت ندارن نسبت به انسولین میدهم، این عوارض مربوط به انسولین نیست، بلکه این عوارض سوء مربوط به قند خون بالا و غیر کنترل شده است، مثل خون ریزی پشت کره چشم، مثل ناراحتی های قلبی، مثل پوسیدگی کلیه ها. این مربوط به قند خون بالا و کنترل نشده. حالا برای اینکه دل مریضا نشکنه این گوشه هم بنویسین، چون این متخصصا داخل و خارج آیه یأس میخونم. حالا سه تا موعد، سه تا کمک کننده به کاهش قند خون این کنار صفحه بنویسین. و کسایی که محتاج به تزریق انسولینن کم کم پانکراسشون فعال میشه و سلولهای بنیادی پانکراس قسمتهای تخریبی پانکراس رو ترمیم میکنه، کم کم از تزریق انسولین بی نیاز میشن. هر روز سه عدد تلخه خیار بوته‌ای، دوم هر روز 14 عدد زغال اخته بی نمک، بی نمک، سوم دارم در بحث انسولین تزریقی میگم، هر روز 5 عدد تخمه هندوانه حنظل که خورد شود و در کپسول خالی گذاشته و سپس میل شود. اولیه که گفتم تلخی خیار انسولین طبیعی داره، مغز خیار رو که بخوره هم کاهش قنده هم ملین مزاجه، یکی از عوارض دیابت یبوست. دومیه که گفتم علیکم السلام، هم قندشی میاره پایین، هم چربیشی میاره پایین و هم فشارشی میاره پایین. اغلب دیابتی ها تسلب شرائین دارن، اغلب دیابتی ها بعضی هاشون استغفرالله تریگلیسیریدشون هم و یا LDLشون هم بالاست و یا CH هم چربی های مضر خون. شما با زغال اخته هم قندش میاری پایین، هم چربیش میاری پایین، هم فشارشو. حالا حالت شخص متعادل شد، یه نیوست. حالا قند خون شخص متعادل شد، میخواییم کاری کنیم که ازدیاد پیدا نکنه. اگر ازدیاد قندش استرسی نیست، به صورت همجوریه، اینجا چیکار میکنیم مؤمنا؟ این 5 عدد تخمه هندوانه حنظل، چون انسولینش تزریقی بود، اگر این زیر 200 بود ها، 3 عدد تخمه هندوانه حنظل کافیه، اما چون انسولین تزریقی بود 5 عدد خورد میکنید تو کپسول خالی که از داروخونه میخریم. ایرانیاش هم هست که از ژله گوسفنده، خارجیاش مشکوکه چون گاهی از ژله روده خوکه. پس کپسوله خالی از داروخونه به نوع ایرانی میخری، هر روز 5 تا عدد از این تخمه‌های هندوانه حنظل خورد میکنی، داخلش میزی میخوره. چون هندوانه حنظل سمیه، تخمش هم همینجور نباید به حلقت بخوره، آسم میاره. برای اینکه تنگی نفس نگیری گفتیم تو کپسول خالی که تو معده باشه. این بهترین فعال کننده طبیعی پانکراس و لوزالمعده است. این رو گذاشتیم تا کم کم مریض از واحدهای بیشتر انسولین بی نیاز بشه، کم کم واحدها کم بشه، تا به جایی برسه که دیگه نیاز به تزریق انسولین نداشته باشه. سوال دهم، آخرین سوال، تون میخونم. اگر کسی سوال کنه که اهمیت نقش استرس، نگفتیم گاهی استرس و ازدیاد فشار روانی، قند استرسی داریم، فشار استرسی داریم، فشار خون استرسی، چربی خون استرسی، چون در هم ریختگی ذهنی و تشویش فکر میشه. لطفاً اهمیت نقش استرس را در کنترل دیابت بیان نمایید. بعضی از افراد مصرف مواد مخدر را برای کنترل دیابت توصیه می کنند، مخصوصا تریاک. نظر شما چیه؟ جواب: باید دانست در حرص خوردن، جوش خوردن، دلواپسی، دلشوره هیجانات، اینها هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌شوند، مثل آدرنالین، مثل نور آدرنالین، مثل کورتیزول. چند تا نقطه بذار. از غدد داخلی بدن هورمون هایی به خاطر استرس و هیجانات ترشح اضافی میشه که باعث افزایش قند خون میشه. در افراد غیر دیابتی همزمان با این ترشح این هورمون ها که شمردم، پانکراس لوزالمعده فعال میشه و ترشح طبیعی انسولین داره، قند خونت متعادل میکنه و مشکل حل میشه. اما در دیابتی ها چون امکان ترشح کافی از پانکراس و لوزالمعده نیست، قند خونشون بالا میره. لذا اولین بار ممکن قند خون دیابتی در اثر استرس آشکار میشه و با قند کنترل شده، و یا اینکه مریض بوده قندش هم کنترل کرده، داروش هم درست میخوره به موقع با دوز خاصی که دکتر گفته، اما این دیابتی دارای قند کنترل شده یه مرتبه کسی جوشش میره. فامیل و غیر فامیل باید خوبیاشونه بیان پیش این بگن، نه نارسایی و عیب زندگی یا این و اونو نباید بگم، خوبیاتونو بگین. همون حالا یه بار بهش گفته تو، همین تو رو میاد جلو پدر مادر میگه این همه سالا با هم دیگه زندگی کردین، عشق و صفا کردین، چرا صفاتی نمیای بگی وسط پدر مادر؟ پس استرس های بی مورد سبب ازدیاد قند خون
در دیابتی ها میشه، چه دیابتی که قندش رو کنترل کرده، چه کسی که اصلا قند نداشته اما یک جوش شدید، یه استرس شدید، یه دلشوره و دلواپسی شدید، یک هیجانات روانی و روحی شدید، این رو مبتلا میکنه به قند خون استرسی.
مطلب بعدی در جواب سوال 10، برای کاهش قند خونتان از مواد مخدر استفاده نکنید. زیرا علاوه بر بیماری قند، وابستگی شما و عادت شما را به مواد افیونی می آورد و شما را معتاد می کند. وابستگی شدید به هر چیزی اعتیاد نسبت به اون چیزه. به طوری که قطع مواد مخدر باعث استرس حاد در شما می شود و به دنبال استرس حاد، غیر از مزمنه ها، و به دنبال استرس حاد افزایش شدید قند خون می گیرید. دیدی هیچ فایده ای برای تو نداشت؟ معتادتم کرد، افزایش قند خونم کرد. این از تبلیغات سویه که تو اجتماع هست، یا افراد در زندان ها یا معتادا به همدیگه توصیه میکنن، مثل این لاتی که با لات دیگه داره قماربازی میکنه. شما یه عاقل که داری رد میشین میگه حاجی بیا دستگرمی هم تو هم قماربازی کن. دستگرمی غیر دستگرمی نداره. حضور در مجلس حرام حرامه، چه شراب خوری باشه، چه قمار بازی، چه خودت بازی کنی چه بازی نکنی، دستگرمی چه هم دیدی به اسم جونم عزیزم و رفیقتم چاکر و نوکر و مخلصتم بخواد شما رو هم مبتلا کنه به قمار بازی که فقر میاره، هم فقر مالی میاره، هم فقر ذهنی میاره، یعنی شما رو از بهداشت روانی بیرون میبره. کسایی که به مواد افیونی یا مواد روان برگردان معتاد میشن، کاهش قند خون نمیگیرن، بلکه ازدیاد قند خون میگیرن، چون استرس حاد میاره. پس نتیجه میگیریم ضرر مواد مخدر برای دیابتی ها بیشتر از فایده خیالیشه، گرچه بعضی مواقع یه فایده اندکه مقطعی دارد. در انتهای پاسخ به سوالات دهگانه، معیارهای کنترل مناسب دیابت بیان می شود که اینا انشاءالله بعدنا یک زیراکس و فوتوکوپی داد گرفته میشه به شما داده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.